السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محضر مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام صلوات دیگری ختم می کنم. خدای متعال رو شکر و سپاس که توفیقی شد باز خدمت بزرگواران رسیدیم، خواهران و برادران گرامی. با ادامه بحث از آشنایی با شیعه، هویت شیعی و حقیقت آنچه که باید داشته باشیم، چیزی که عمری با اون زندگی کردیم، اما خب گاهی اوقات ما با چیزی که ملموس هستیم در واقع غافلتریم نسبت به آنچه که با اون انس داریم، سالیانی با اون زندگی کردیم. یه مقداری درباره حقیقت شیعه صحبت کردن گاهی اوقات میتونه رفتارهای ما رو بهتر تنظیم بکنه. یعنی آن امیرالمومنینی که او رو به عنوان قطب تشیع و حقیقت شیعه میشناسیم کی بود؟ حقیقتاً پیدایش شیعه از چه زمانی بود؟ جلسات رو طی کردیم، به قول قومه اقبالی به جلسه پنجم رسیدیم. و اگر خاطرتون باشه، من جلسه قبل یه سوالی رو مطرح کردم و این سوال مطرح شد در سلسله مباحث که آیا اونطور که اهل سنت مطرح میکنن، آیا صحابه پیامبر همگی عادل بودن؟ یعنی خدای متعال از همه اونها رضایت داشت؟ دیدید من عباراتی رو، یه قطعه از یکی از نماز جمعه های اهل سنت رو هم جلسه قبل پخش کردم، شنیدم دوستانی که بودن خیلی با آب و تاب این مسئله رو مطرح کردن که با صحابه پیغمبر اینها یه صحابه زبده‌ای بودن، همشون عادل بودن، همشون اهل تقوا و ایمان بودن. و گفتیم اگر واقعا همچین چیزی وجود داشته باشد، خب خیلی از اتفاقات تاریخ بدون پاسخ میمونه سوالش، که چند جلسه ای درباره اینها صحبت کرد. من روایاتی رو هم از منابع اهل سنت آوردم اینجا ذکر کردم که اگر انسان منصفانه نگاه بکنه، نه قضاوت ما، قضاوت از منابع اهل سنت مثل صحیح سته، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابی داوود، سنن نسائی، سنن ابن ماجه نگاه بکنیم به این سنن و این کتاب‌های صحیح حدیثی اهل سنت، می‌بینیم اتفاقات زیادی رو به گردن صحابه نوشته، گناهانی که انجام دادن، اتفاقات بدی که رقم خورد. که یه نمونه‌اش رو من عرض بکنم، ماجرای نماز جمعه پیغمبر بود، یادتون که اواخر حیات پیغمبر یه اتفاق افتاد و اون این بود که پیامبر مشغول نماز جمعه بود، وسط نماز قافله ای وارد مدینه شد، سر و صدا، که آقا رسم قافله های قدیم این بود دیگه، یه سر و صدا میکردن که آقا یعنی آمدی، بیایید بخرید تا بردید. اینا اومدن وارد مدینه شدن، سر و صدای بلند شد که وسط نماز پیغمبر ایستاده بود، در اثناء نماز بود، مردم ول کردن، پیغمبر رفت. این کیفیت اصحابیست که ما معمولا داریم توی حوادث تاریخی مشاهده میکنیم. اینجا که یه خرید و فروش بود که قرآن کریم میگفت همه شون هم سوره جمعه دیگه، همه شون هم به خاطر نیاز اقتصادی بلن کردن، بعضیشون تفننی رفتن، گفتن بذار بره بازار چه خبره، نیازی هم نداشتن، اما پیغمبر رو در حال نماز رها کردن. این امتی بودن که اون موقع یه مشکی از یه نمونه خروار بود، از یه صحابه‌ای که اطراف پیغمبر بودن و کم هم نبودن. در غزوه احد نگاه میکنید اطراف پیغمبر انگشت شماری بودن، ماندند. در غزوه حنین هم که مال آخرای ماجرا بود و حیات پیغمبر بود، اونجا هم تعداد انگشت شماری تو سختی کنار پیغمبر. بذار این نکته رو من جلسه قبل عرض کردم، بزرگوارانی خیلی مهمه، اینا خواهشن دقت بکنید. ببینید در بیان قرآن کریم و در سیره پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در بیان قرآن کریم و در سیره پیامبر ما اسمها، عناوین، لباسها و مقامها هیچ کدوم معصومیت آفرین نیست. خیلی مهم، یعنی یکی آقا اسمش چه باشد، لقبش چه چیزی باشد مهم نیست. آقا شما عنوان صحابه رو گذاشتن مهم نیست، مهم اینه که شما بر مدار شریعت عمل میکنه یا نه، بر اساس تقوا رفتار میکنه یا نمیکنه. نه لباس مسئولیت آفرینه، بگم آقا ایشون دیگه لباس مثلا روحانیت پوشیده هست، آقا دیگه نمیشه حرف زد. نه خیر، اگر عملی خلاف شریعت داره اتفاق میفتد باید اتفاقا گفت، باید مطرح کرد. نه لباس، نه عنوان، نه مقامها. کسی بگه آقا من یه همچین مقامی رو در دولت اسلامی دارم، کسی حق نداره به من اعتراض بکنه، کسی حق نداره انتقاد بکنه. نداریم امیرالمومنین رو خواهیم رسید، دوره خلافت حضرت رو عرض خواهم کرد. خود امیرالمومنین پیشگام بودن در انتقاد از مسئولین حکومتی، خود امیرالمومنین پیشگام بودن. ما نداریم این مسئولیت رو، یعنی همون اشتباهی که یهود مرتکب شد همون اشتباه رو اهل سنت امروز مرتکب شدن. یهود مرتکب به چی شدن؟ گفتن آقا ببینید ما قوم برگزیده خدای متعال هستیم، دیگه کسی مهم نیست. هر کسی که از این نژاد باشه، از بنی اسرائیل باشه، این دیگه قوم برتر است، بی برو برگرد. همچین منطقی قرآن نمیپذیره، همچین منطقی خود حضرت موسی هم قبول نداشت. حالا همین اتفاق و نگاه غلط رو توی اهل سنت شما نگاه می، یعنی میگن همین که کسی عنوان صحابه روش آمد عادل است. میگه آقا عنوان عدالت آفرینه، عنوان که به کسی عدالت نمیده که، این عنوان کافی نیست. به همین خاطر در هر جای قرآن که خدای متعال داره تمجید میکنه از صحابه نگاه بکنید، داره فعلشون رو تمجید میکنه نه عنوانشون رو. میگه این کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، این کسانی که سبقت گرفتن در ایمان و کار خیر، اینا مورد رضایت الهی هستن. خود قرآن کریم چه عنوانها رو اینجور مقدس نمی کنه که هر کسی پشت عنوان صحابه قرار گیره بگیم آقا دیگه حرف نمیشه بزنی و تاریخ رو غلط تعبیر بکنیم. همون اشتباهی که بعضی موقع ماها بهش گرفتن، یعنی طرف چی میگه؟ میگه آقا یه شعر معروفی هست و میگه حاجب اگر معامله هش با حدیث، من زامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. این منطق غلط. آقا ما علی بن ابی طالب رو دوست داریم، ما شیعه امیرالمومنینیم، میگه هر گناهی هم بکنی بخشیده شده، نداریم همچین چیزی رو. توی منطق شریعت اون چیزی که ملاک و معیاره ایمان و عمل صالح هست، تمام. هیچ چیز دیگه اینجا در کنار این قرار نمیگیره. لذا این اشتباه بزرگ رو اهل سنت انجام دادن، به مناسبت با اون تاریخ رو بد تفسیر میکنن، حوادث رو بد تفسیر میکنن. نگاه شیعه چه بود درباره صحابه؟ در نگاه شیعه، در باور اعتقادی ما، همه صحابه پیامبر در یک سطح و یک رتبه نبودن. اونا یه انسان‌هایی بودن مثل ما، خوب داشتن، بد هم داشتن. به تعبیری صحابه پیغمبر یه طیف رنگی بود، مداد رنگی دیدید دیگه، همه رنگی توش هست. صحابه پیغمبر یه طیف رنگی بود که از بهشتی تضمین شده در صحابه پیغمبر ما داشتیم تا تیره تیره سیاه سیاهی که قطعاً اهل جهنم، که من روایتشو براتون خوندم، اینا رو مطرح کردم جلسه قبل در باره صحبت کردیم. میخوام امشب جمع‌بندی بکنم این ماجرایی که 3-4 هفته پیش سوالشو طرح کردیم با همه این اوصاف و احوالی که مطرح شد، پس آقا شیعه آخرش کی تبدیل آمده است؟ با این تحلیل درباره اصحاب پیغمبر و حوادث و جریان ها و احزاب زمان پیغمبر داشتیم، خب شیعه در چه زمانی تبدیل آمده؟ چند تا حزب گفتم از احزابی که کنار پیغمبر بودن، کیه؟ سه تا جریان بود دیگه. یکی حزب سرمایه دارها بود، یکی حزب شلوغ بود و یکی حزب جانبرکتان که امیرالمومنین و سلمان و مقداد و اینها توی این گروه قرار می گرفتن. سه تا جریان هم در مقابل پیغمبر بود. این سه تا جریان چی بودن آقا؟ یکی جریان کفار بود، یکی جریان منافقین بود، یکی هم جریان اهل کتاب. این جریان ها رو شما در عصر پیغمبر نگاه بکنید، میبینید در برابر تمام این جریان ها اون کسی که به عنوان معیار داره پیغمبر او رو معرفی میکنه علی بن ابی طالب، در برابر همه یه پنج جریان دیگه علی بن ابی طالب به عنوان این که در تمام این میدان ها خودش سرآمد دیگران ببینید، یعنی فضیلت امیرالمومنین هم به لحاظ ایمان و تقوای اوست که اونجا داره بیشتر مطرح میشه، در میدان قرار گرفته و یه عده‌ای پیرامون همین علی گرد آمده هم جمع شدن، یه گروهی اطراف علی جمع شدن و با علی علیه السلام دارن اون وظایف و رسالت‌های زمان پیغمبر رو پیش میبرن. یه گروه کوچیکی هم اینا دارن فعالیت میکنن. شما در میدان کفار نگاه بکنید، اون کسی که برتر از همه و همیشه نوک پیکان مبارزه ایستاده بود وجود امیرالمومنین بود، اینو چیزایی که در تاریخ همش نقل شده. در تمام میدانهای جنگ با کفار علی بن ابی طالب در رأس صحابه بوده، ایستاده میدانداری کرده، فرماندهی کرده، از بدر و احد بگیرید تا خیبر و حنین، همه این میدان ها. توی جریان اهل کتاب شما نگاه بکنید سوره مبارکه مائده رو، در سوره مائده آیاتی داریم که توی این آیات پیغمبر دارن با نگاه اهل سنت بحث رو عرض بکنن، در نگاه اونها هم مسئله شرط خواهد بود. ببینید در زمان پیغمبر اهل کتاب کسانی بودن که دائما علیه اسلام دسیسه چینی میکردن دائما، و بعضی از مسلمان ها باشون رفاقت میکردن. آیه نازل شد که آقا از این به بعد با اهل کتاب دوستی نکنید، سوره مائده. دوستی بکنید با اینا، اینا به شما خیانت میکنن. این یهود قصدش دشمنی با شماست و شما رو زمین نزده دلتون نمیکنه. خدای متعال دوستی با اهل کتاب رو منع میکند در سوره مبارکه مائده، از اون طرف دعوت میکنن به دوستی با امیرالمومنین، برید سراغ او، ولی شما اوست، ولی شما اوست، به او مراجعه کنید. در برابر جریان منافقین شما نگاه بکنید، پیغمبر در زمان حیاتشون جریان نفاق روشی کرده بود، جریان پرقدرتی شده بود. توی جریان منافقین باز شما ببینید که امیرالمومنین رو پیغمبر به عنوان معیار قرار میده، یعنی به مسلمان ها معرفه میکنه، میگه میخواد ببینید منافق کیه، هر کس بغض این آقا یعنی علی بن ابی طالب رو بده دارد و منافق است. دوباره علی رو معیار قرار میده. این معیار قرار دادن خیلی مهمه. توی بین خود صحابه هم علی علیه السلام سرآمد دیگران بود، سرآمد دیگران بود. توی منابع اهل سنت بابی است به اسم باب مناقب علی بن ابی طالب، نگاه بکنه صحیح مسلم داره، صحیح بخاری داره این رو، که پیامبر می‌فرمود علی از من و من از علی هستم، او نفس و جان من است. یعنی آقا تفاوتی بین من و علی نیست. این خیلی رتبه بالایی که پیغمبر داره در علی بن ابی طالب مطرح می‌کنه. پیغمبر در زمان حیاتش علی بن ابی طالب رو به عنوان معیار علمی و مرجع علمی جامعه معرفی میکنه. یعنی اگر من پیغمبر تمام علم هستم که در برابر شما قرار گرفتم، شما علم از کجا و از چه کسی یاد بگیرید؟ میگفت این علی باب حکمته، باب علمه، برید سراغ او. تو بین اصحابم علی بن ابی طالب داره آدرس داده میشه.
همه جا در همه میدان ها. خب این علی بن ابی طالبی که اینجا داره آدرس داده میشه، کسی که یه عده‌ای هم شیفته او میشن از بس که پیغمبر داره آدرس او رو میده، یه گروهی اطراف امیرالمومنین جمع میشن. این گروه کوچکی که اطراف امیرالمومنین جمع میشوند اون روز، اینها میشن هسته اولیه شکل‌گیری تشیع. هسته اولیه شکل‌گیری تشیع همون گروه کوچکی هستن که زمان پیغمبر اطراف امیرالمومنین فتح می‌زدن. می‌خواستن ببینن لابلای همه تفسیرهای کثیره پیغمبر و حرفهای پیغمبر داره صورت می‌گیره کدوم تفسیر درسته، کی درست داره معنا میکنه بیان قرآن رو، کی داره درست معنی میکنه سیره پیغمبر رو. علی بن ابی طالب به او نگاه میکردن تا به پیغمبر متصل بمانند. اینا دنبال علی بن ابی طالب را افتاده بود. تعدادشون هم زیاد نبود، اما اینها یه تعدادی بودن که پا به رکابهای امیرالمومنین و پیغمبر بودن. این سندی رو من عرض بکنم خدمت شما، مال صحیح مسلم هست، سعی مسلم، یکی از سایه سته اهل سنت. ببینید این اوصافیه که خود منابع اهل سنت درباره علی بن ابی طالب داره نقل میکنه. یه موقعی معاویه، دوره خلافت معاویه است، دوره خلافت معاویه است، معاویه صدا میزنه سعد بن ابی وقاص رو. خب سعد بن ابی وقاص میدونید که فرمانده عالی رتبه ای بود در زمان خودش، البته هیچ وقت هم علاقه به امیرالمومنین نداشت. تو دوره خلافت امیرالمومنین هم خودش رو کشید کنار، با امیرالمومنین هم بیعت نکرد. بابا من قبول نمی کنم. این آقای سعد بن ابی وقاص عامل به سعد بن ابی وقاص داره نقل میکنه. این سعد دو تا پسر داره، عامر و عمر. عمر بن سعد همونی که تو کربلا میره جلوی امام حسین میسته، این عامل به سعد بن ابی وقاص داره نقل میکنه. میگه که یه موقعی معاویه پدر من رو صدا زد، یعنی سعد بن ابی وقاص رو صدا میزنه و رو میکنه به سعد، معاویه رو میکنه به سعد، میگه فقال ما منعک ان تصب علی ترا. آقای سعد تو چرا علی بن ابی طالب رو صدا نمیکنی؟ فحش و ناسزا به اون نمیدی؟ خواهیم رسید. تو دوره معاویه، معاویه رسم کرد فحاشی و حتاکی به امیرالمومنین رو در تمام رسانه‌های عصر خودش. حالا من مفصل روش او رو توضیح خواهم داد. تو دوره خلافت امیرالمومنین رو میکنه به سعد، میبینه این کارو نمیکنه، همه حرف من معاویه به عنوان خلیفه گوش میدن، تو چرا این کارو نمیکنی؟ تا اینا به اون میگه، سعد رو میکنه بهش میگه که من سه تا مطلب از پیغمبر درباره علی بن ابی طالب با گوشای خودم شنیدم. منم کنار پیغمبر بودم، من سه تا مطلب شنیدم که این سه تا مطلب مانع می شود که من این سب و لعنا رو انجام بدم. من کار نمی کنم، می دونم این علی رو دیدم، موقعیتش نزد پیغمبر می شناسم. اینا از تمام آن چه که در دنیاست برای من این سه وصف پیغمبر ارزشمندتره. میگه چیه این ها؟ میگه سمعت رسول الله، من شنیدم یقول و لهو که پیامبر فرمودند که اما تذاب ان تکون منی به منزلت هارون بن موسی الا انه لا قوت بعدی. حدیث منزلت بعدا بهش خواهیم رسید توی مباحث مربوط به امامت امیرالمومنین، که اونجا پیغمبر میفرمان جایگاه و رتبه و منزلت علی نسبت به من پیغمبر مثل جایگاه هارون نسبت به موسی است، جز این که بعد از من دیگه پیغمبری نخواهد اومد. یعنی ختم نبوت رو اعلام میکنه، وصی من، جانشین من. دو، توی موقعه خیبر، توی فتح خیبر، اونجا من یادمه که یکی دو نفر که تو منابع اهل سنت تعریف کردن این رو، میگن پیغمبر اول ابوبکر رو میفرسته، دوم عمر رو میفرسته، اینها رو میفرسته اونجا که شما بروید و فتح رو انجام بدید. عرض کردم اینا جزء حزب شیوخ بودن دیگه. حزب شیوخ یه حزبی بود که خود بر تربیلی عجیبی داشت. تو همه موارد پیغمبر هم تلاش میکرد که اینا رو بفرسته تا اون کسی که ادعا میکنن با اون کسی که به نتیجه میرساند متفاوت باشه در دید مردم. و اولی میره دومی میره اینا شکست خورده برمیگردن. پیامبر میبینن که نه ماجرای خیبر انگار باز نمیشه. یهودی ها مقرونانه دارن به اینا نگاه میکنن. دارن درباره خیبر عرض میکنم همین امشب مطلبی رو. و اونجاست که میفرماد فردا پرچم رو لعبتین نبراگر رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله. فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول او رو دوست دارند و او هم خدا و رسول رو دوست دارد. ببینید که میگه فردا دیدید که داد مثل علیه نبیتاری ما دیدم اینا رو من تو واقعه بودم. و مورد بعدی که آقای سعد داره در حضور معاویه اینو تعریف میکنه ماجرایی است که شما به عنوان حدیث قصا شنیدید که خوندید بسیار با فضیلت با برکت. میگه که این ماجرا مال اوست، آیه 60 که آل عمران مال علی بن ابی طالب و خمسه طیبه است که دعا رسول الله علی و فاطمه و حسن و حسین فقال اللهم هؤلاء اهلی، که خدایا اینا اهل من هستن، اینا عترت من هستن، و اینا رو شنیدم که نمیتونم رو سب و لعنش بکنم. ببینید موقعیت امیرالمومنین بین همه برتر بود. یه عده‌ای هم اطراف این علی جمع شدن، هر آنچه که او میگوید رو میگن همان است که پیغمبر داره میگه. او میخوان ببینید پیغمبر حرف درستش تفسیر درست به حرف چیه در یه نمی طالب نگاه میکردن. واقعی خیبر یکی از این واقعای مهمه. آیا اینا هر کدومش واقعا ارزشش رو داره؟ حالا خواهران برادران دقت بکنید، ما متاسفانه از تاریخ دور افتادیم. ما عمده تاریخی خودمون ریشه ها رو از دست میدیم بعضی موقع ها. اینا ریشه های مهمی است. رو نگاه بکنید تک تک این مواردی که من عرض کردم در برابر اهل کتاب، در برابر منافقین، در برابر کفار، در میدان رقابت‌های ناسالم بعضی از اصحاب، هر کدوم از اینا واقعا نیاز داره که بشینید دربارش گفتگو بکنید، پیرامونش مباحثه صورت بگیره، بخوانید. ببینیم علی بن ابی طالب وقتی میگیم سرآمد اصحاب بود، یه عده‌ای به او اقتدا کردن دور جمع شدن، یعنی چی بوده ماجرا؟ ببینیم این واقعی که الان میخوام عرض بکنم مربوط به خب خیبره دیگه. خیبر رو میدونید میشناسید، واقعی خیبر توی قلعه 165 کیلومتری مدینه اتفاق میفته. این قلعه ای که الان هم هست، الان بقایای این قلعه و دژ بزرگ هنوز هم هست. رو نگاه بکنید تا عظمت کار علی بن ابی طالب بیاد دست ما که علی بن ابی طالب چگونه داره در برابر این جریان ایستادگی میکنه و جریان خیبر رو فتح میکنه. این منطقه خیبره، نخلستان‌ها و سرزمین حاصلخیز، و این خود اون اصل قلعه است که دژهای مستحکمی داشت، دژهای تو در توی داره و عملاً نفوذ به این قلعه امکان پذیر نبود. ماجرای قلعه خیبر رو مستحضرید، مال یهودیه که بیرون مدینه است، یهودیه که داخل مدینه بودن نقشه قتل پیغمبر رو میکشن بنی نذیر، اینا یهودیه داخل مدینه بودن. خب اینا موفق نمیشن، قرار پیغمبر از کنار یه دیواری که قطع میشه اینا یه سنگی بر سر پیغمبر بندازن، بگن آقا پیغمبر یه حادثه اتفاق افتاد از بین رفت. این نقشه رو کشیدن، فرشته وحی به پیامبر خبر میده، هشدار میده، توطئه برملا میشه، اینا پیمان شکنی میکنن و فرار میکنن، میان تو همین منطقه پناهنده میشن به یهودیای خیبر. پیامبر هم میاد لشکر را میندازه. جریان فتح خیبر نقطه عطف در پیروزی پیغمبر قبل از فتح مکه، خیلی مهم بود. یعنی کفار مکه روی واقعه خیبر و دژ خیبر حساب کرده بودن، گفتن آقا پیغمبر پس اینا بر نمیاد. پیامبر لشکری را میندازه، اینا رو میبره توی منطقه و همونجوری که عرض کردم امیرالمومنین این قلعه رو در هم میشکنه، ورود پیدا میکنه. پهلوان اینها با یه تلفات خیلی کم از مسلمان. یه لشکری بودن حدود 1400 نفر لشکر مسلمان ها، یه تلفات خیلی کم میدن و این موفقیت اونجا اتفاق میفته.
پس ببینید جان علی و جان پیامبر
صلوات
الله علیه و آله. لذا جمع‌بندی بکنم دوستانم، یا جمع‌بندی بکنم، اینو حواستون باشه، قضیه شکل‌گیری شیمون کجاست، چه شکلی شکل گرفته، خیلی مهمه. ببینید معنای لغوی شیعه رو بهش دقت بکنید. معنای لغوی شیعه چیه؟ تو لغتنامه های عرب اومده، اومده ایمان بود شیعت و رجل اتباع و انصارو. شیعیان یه شخص یعنی اتباعش، پیروانش، یعنی کسانی که به او یاری میدهند. ببین کسانی که یاری میدن به یک کس میگن شیعیان او. این معنای لغوی شیعه است. یا توی اسمان العرب اینجور میگه از شیعتو القام و لذین یجتمعون علال امر. شیعه به اون گروهی گفته میشه، گروه شیعه به اون گروهی گفته میشود که با یه باور مشترکی بر یه امری اجتماع کردن، میخوان یه اتفاقی رو رقم بزنن، به این گروه شیعه اطلاق میشه. و تو همین معنا ببینید، مثلا شما در معنای اصطلاحیش وقتی ورود پیدا میکنید بیدانید شیعه در اصطلاح بله به کسانی گفته میشود که باور به خلافت بلافصل علی بن ابی طالب دارد. این معنای اصطلاحیش را، اما من الان با معنای اصطلاحیش کار ندارم. معنای اصطلاحی زمان تولد شیعه را نشونتون نمیده. میتونید الان شما اعتقاد دارید شما شیعه هستید. معنای لغویش اینجا مهمه. شما در قرآن کریم هم اگر لفظ شیعه رو جستجو بکنید، شیعه در قرآن کریم تو آیات متعددی مطرح شده، تو آیات متعددی، هم بار مثبت داره هم بار منفی. چون شیعه یعنی گروه، این گروه میتونه دنبال یک کار خوب راه بیفته، میشه گروه خوب. این گروه میتونه دنبال یک کار بد هم پیمان بشه، میشه گروه بد. مثل ما در زمان امیرالمومنین نگاه بکنید، اصلا یه جماعتی مشهور بودن به شیعیان عثمانی. یعنی چی؟ یعنی پیروان اسم شیعه فیمان گفتن. شیعه یعنی گروه، یعنی کسانی که یک کس دیگه رو قبول کردن پیرامون او جمع شدن. توی قرآن کریم نگاه میکنید در سوره صافات 83 و اندن من شیعته لابراهیم، که آقا ابراهیم از شیعیان نوح. و اینکه بین ابراهیم و نوح خیلی فاصله است، خیلی فاصله است، اما چون پیروی میکنه همون مسیر الهی رو، داره تبعیت میکنه همون مسیر نورانی رو، میگه اینم شیعه اوست. این بار مثبت در قرآن به شیعه داده شده. بار منفی هم داره که جاهایی هم به جریانهای انحرافی گروهی از منحرفین اطلاق کرده، که اینا کسانی هستن که مورد غضب الهی قرار گرفتن. این گروه، گروهی که بعد یه کار غلط هم پیمان شدن. خب حالا دقت بکنید، شیعه از کی شروع شده؟ از زمان پیغمبر. آیا پیغمبر یه فرقه‌ای به نام تشیع درست کرد؟ پیغمبری که دنبال وحدت اسلامی بود، دنبال این نبود که تفرقه تو امت اسلام بیفته، یه فرقه به اسم تشیع درست کرد زمان خودش؟ نه، پیغمبر فرقه‌ای به اسم شیعه درست نکرده. حوادث، رفتارهای غلط بعضی از اصحاب، تمردهای اونها، کوتاهیهای اونها باعث شد که یه عده‌ای بیان دور علی بن ابی طالب جمع بشوند تا هدف و آرمان پیغمبر زمین دمادند. این گروه کوچک اون موقع بهشون شیعه گفته میشد و اولین کسی که به اونها اطلاق شیعه کرد خود پیغمبر. خود پیغمبر. ببینید در دارالمنصور سیوطی که از منابع اهل سنت یه تفسیر محصولی است، بر اساس روایات داره تفسیر میکنه، اینو نقل میکنه، میگه جابر بن عبدالله انصاری میگه ما در کنار پیغمبر بودیم، امیرالمومنین آمد، ما کنار پیغمبر، آقای جابر میگه من ایستاده بودم، دیدم امیرالمومنین داره میاد. بعد پیامبر چی فرمودند؟ فرمودند این علی و شیعیانش نجات یافتگان روز قیامت هستند. ببینید این نهازا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. خود پیغمبر داره عنوان شیعه رو میده، یعنی این گروه میگه شیعه گروهه، یعنی این گروهی که اطراف علی هستن با خود او، اینا فائزان و رستگاران روز قیامت هم. چرا آقا؟ چون بر اساس اسلام دارن عمل میکنن، چون تاب و نعل به نعل بر اساس رفتار و دستور پیغمبر عمل میکنن. این گروه کوچیک برای ما این پیام داره ها. بزرگ باران شیعه به اسم نیست، شیعه به اسم نیست، نیست که شما با من اسم شیعه را دارم آقا یه حل نخه. شیعه از نقطه کانونی تولد خودش به تبعیت و تسلیم شریعت بودن شناخته شده، یعنی کسی که آنچه که پیغمبر میگفته است عمل میکرده، کوتاهی نمیکرده، تفسیر از جیب خودش نمیذاشته وسط، نقصانی در رفتار او کردار او دیده نمی شده. این خیلی زیاده، یعنی تو منابع اهل سنت در تاریخ بغداد شما نگاه بکنید، از خطیب بغدادی باز روایتی رو نقل می کنه که پیامبر خطاب به علی بن ابی طالب فرمود انت و شیعتک فی الجنه، تو و شیعیانت، زمان پیغمبر ها این شیعت اون موقع داره شکل می گیره، تو و شیعیانت، یعنی تو و این گروهی که اطراف تو هستی، شما روز قیامت رستگاری. باز ببینید در معجم الکبیر از احمد طبرانی باز همین روایات رو خواهیم دید که پیامبر به علی علیه السلام فرمودند یا علی، تو و شیعیانت کسانی هستید که از شفاعت من بهره مند میشید و دشمن تو محروم از شفاعت خواهد. پیغمبر بارها و بارها داره به اینا میگه شیعه، اینی که بعدها این اسم شیعه دیگه به پیروان علی بن ابی طالب ماند، مال اینه که پیغمبر بارها این اسم رو به کار برد، بارها اینو فرمود که اینا شیعه هستن، این گروه، این گروه، این گروه، اینا کسانی هستن. یا حتی شما ببینید درباره بعضی از اصحاب هم داره این تعبیر رو، آقای ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه ایشون اینجور میگه، خب از معتزله است، شیعه نیست، از معتزله است. ایشون تا میخواد درباره سلمان حرف بزنه ها، میگه بکان سلمان من شیعت علی و خاصته، یعنی نه فقط علی به عنوان رهبر این گروه در زمان پیغمبر شناخته شده بود، بعضی از اصحاب به اسم شیعه علی همون زمان پیغمبر مشهور بودن، که یعنی کسانی که نمیگذاشتن کاری از پیغمبر رو زمین ببرن، رفتار رو، این دیدگاه رو موجه فراوان داره میگه. فردی که شما میدینید دیگه اینا به یاد بسپارید، اما یه جمله رو میخوام بگم خیلی مهم، در سنن ترمذی باب مناقب امیرالمومنین علیه السلام حدیث 3736، یعنی 3736 این حدیث نقل میکنه، که خیلی جالبه که خود رجالیون اهل سنت هم یه نوع حدیث درست ایراد سندش نمیشه بگیر، که امیرالمومنین دارن نقل میکنن که یه موقعی پیغمبر به من علی چی گفتن، فرمودن که لا یحب که الا مؤمن و لا یبغض که الا منافق، یعنی تو ملیار، تو ملیار. خب آیون خواهش میکنم خواهران ما برادر، ببینید روایات رو چه بریده از تاریخ و بیرون تاریخ نخونید، اینا تو تاریخ بخونید، یعنی پیغمبر به این اصحابش ایستاده داره آدرس میده. آقا اگر کسی میخواهد بداند مؤمن به این مسیری که من پیغمبر از طرف خدا آوردم هست یا نه، این علی میاره، این علیست. اگر کسی بغض این علی رو به دل دارد، تو ایمان خودش بره شک بخوره، تو ایمان خودش شک بخوره. پیغمبر اون موقع داره آدرس میده که این گروهی که پیرامون امیرالمومنین هستن هم خودشون موقعیت خودشونو بدونن، هم دیگر اصحاب بدونن، اما اینا به گروه متفاوتی هم. پیغمبر این مسئله اسلام در حجاز رو به دوش اینها تهی کرد و موفق شد، حجاز رو فتح کرد. حالا یه تعبیریست از ابن تیمیه، آیا ابن تیمیه ایشون پدر معنوی وهابی هاست، پدر معنوی وهابی هاست، آدم دروغگو نیست، خیلی دروغ میگه ایشون. حالا جلسه بعد عرض خواهم کرد یه ماجرایی با علامه حلبی داره ایشون، بحث مهم نیست، اونجا عرض خواهم کرد. آیه ابن تیمیه یه کتابی داره به اسم منهاج السنه، منهاج السنت نبویه، که این منهاج السنه اساسنامه فکری وهابی هاست. شما این اساسنامه فکری اینا رو هر کی بخونه کینه و عداوت نسبت به شیعه پیدا می‌کنه، از بس که ابن تیمیه دروغ بسته به شیعه تو اینجا، دروغای بزرگ. مثلا یه نمونه شرح بکنم، ایشون میگه که من با شیعیان تو حج بودم، حج مکه، آقا اینا یکیشون رو ندیدم نماز بخونه، چون گزارش دروغی. و دیگران وقتی این کتاب رو میخونن نسبت به شیعه چه واکنشی نشون میدن؟ یعنی که میبینید بعضی از خطبای افراطی اهل سنت وقتی میرن بالای منبر، برای اهل سنت میان از اون متن منهاج السنه و دیدگاه های ابن تیمیه مطرح میکنن، این جماعتی که اونجا نشستن اهل مطالعه نیستن، دقت نیستن، تا گوش میکنن و اینقدر انزجار از تشیع تو دلشون پیدا میشه که میگن آقا چیکار کنیم؟ اگر الان بگیم بریم یه جا خودمون رو وسط شیعیان منفجر بکنیم حاضریم. اینجوری نگاه اینا نسبت به شیعه عوض کرد. این دشمن امیر المؤمنین آیه ابن تیمیه. حالا ببین چی میگه آیه ابن تیمیه درباره این آیه، این آیه که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، که این آیه درباره امیر المؤمنین نازل شد و علامه هندی آورده، ابن تیمیه میخواد بحث بکنه زیرش، اینجور میگه، خوب دقت بکن، میگه ان الله قد اخبر انه سیجعل للذین آمنوا و عملوا الصالحات ود. میگه خدا تو این آیه خبر داد که آقا هر کسی ایمان و عمل صالح انجام بدهد، ایمان و عمل صالح انجام بده، خدای متعال محبت او رو در دل مؤمنین قرار میده. آیه اینو میگه و حاضر بعد اون منحصاده کن، این حرف درستی، حرف خدا درسته، هر کی ایمان و عمل صالح داشته باشه محبتش رو خدا می‌ندازه تو دل انسان ها. حالا میخواد معنا رو از امیرالمومنین جدا کنه دیگه. ببینید میگه و معلومه و معلوم است که ان الله قد جعل للصحابه، که خدای متعال قرار داده است در دل صحابه مودتا فی قلب کل مسلم، جنبا بکنه همه مسلمان ها صحابه رو دوست دارن. بچه میگه لاسی یه من خلفا رضی الله عنهم، خصوصا خلفا، چون به هر مسلمان دیگه ها شما این خلفا رو قبول داریم، یه دوستشون دارم، دوستشون دارم، لاسی یه ما ابوبکر عمر، خصوصا این دوتا، چون نگاه میکنه این دوتا دو نفری هستن که همه مسلمان ها دوستشون دارن، این نشون میده که اینا اهل ایمان عمل صالح. تجیز کاری نمیتش بعد ببینید چی میگه، میگه فئن عامت الصحابه، میگه عموم صحابه و تابعین و کسانی که پیغمبر را درک نکردن اما صحابه را درک کردن، کانو یا بدون هما، بعد ادامه میده ولم یکن کذالک علی، اما علی اینجور نبود، بغض او رو به علی ببینیم، میگه علی اینجور نبود، فإن کثیرا من الصحابه و تابعین کانو یبغضون هما، کثیری از صحابه و تابعین بغض علی رو به دل داشتن. اعتراف رو ببینیم، بعد شما انتظار دارید پیغمبر بیاد امیرالمومنین رو نصب میکنن بر کرسی خلافت، اونجا دیگه نزنه از زیر این مسئله؟ طبیعی شد، ببینید داره اعتراف میکنه اکثر صحابه بغض علی بن ابی طالب رو به دل داشتن، اکثر اینها. حالا یه سوال در منطق قرآن کریم ملاک حقانیت اقل و اکثر آقا، یعنی چون اکثر یکی یا دوست دارن که دشمن دارن اون مثلا دیگه خوب و بد میشه، اکثریت ملاک نیستن. اکثریت چیه؟ اکثریت بیان پیغمبر بود. ببینید حقانیت، حقانیت بیان پیغمبره. پیغمبر چی میفرماد؟ میفرماد یا علی اگر کسی بغض تو رو بر دل دارد منافق هست. به تعبیر ابن تیمیه با این حدیثی که خودشون میگن حدیث صحیحی است، یعنی آقا متاسفانه اکثر صحابه پیغمبر که بغض علی بن ابی طالب رو به دل داشتن، اینها تو ایمانشون باید تردید کرد. دیگه الان براتون عادی شد آقا واقعی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میشود اتفاق افتاده باشه. با این وضعیتی که میبینیم از هست جریان قدیر چیزی نمونده به قیمت پیغمبر. پیغمبر دونه دونه اینا رو برده ازشون بیعت گرفته. با این کیفیتی که شما از این اصحاب میبینید دیگه میشود که واقعی قدیر رو چیکار بکنن؟ آقا امکارش بکنن دیگه. آقا بیعت کردی با پیغمبر مرز کردم علت این بغض رو جلوتر به تو میگم. چرا اکثر صحابه این طور شدن؟ چرا اکثر صحابه گروه های مختلفی هم صحابه احزاب مختلفی بودن؟ حتی در خود بین همسران پیغمبر هم چند گروه بودن. اینها یه گروه از همسران پیغمبر اینا بودن که با علی بن ابی طالب رقابت میکردن، یه عده‌شون بودن که امیرالمومنین رو دوست میداشتن. تو خود صحیح بخاری اومده حتی زنان پیغمبر دو گروه می شدن. دو گروه بودن که دقیقا این دو گروه بودنشون تا حوادث صفین ادامه پیدا کرد. بعضی از اینا از این جریان حمایت می کردن، بعضی از اونا جریان دیگه حمایت می کردن. اینا این واقعه هایی که ما باید نسبت بهش توجه داشته باشیم. لذا بزرگ رو بزرگ جمع بندی ببینید پس شیعه ها چی شد در زمان پیغمبر؟ شیعه به عنوان گروهی، شیعه هم گروه براز لغتی، گروهی که هم جان و هم مال و تمام توان و دارایی خودش رو خالصانه در اختیار پیغمبر و اسلام گذاشته، این گروه وجود داشت. اینا تو دوره های بعدی که میاد جلو عده دیگری جذب این جریان میشن، همینجور توسعه پیدا میکنه. زمان حضرت صادق علیه السلام معارف رو امام تبیین میکنه، برای همین گروهی که داره نمو پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. جریان شیعه نه پس از پیغمبر تشکیل شده، نه پس از واقعی قدیر تشکیل شده. قدیر آغاز شیعه نیست، قدیر که آغاز شیعه نیست که. آغاز شیعه دلدادگی و تسلیم بودن این گروه نسبت به پیغمبر است. و میدونید این پیامش چیه برای ما؟ پیامش اینه بزرگواران، خیلی مهمه، شیعه یه فرقه نیست مثل بقیه فرقه. شیعه همون اسلام ناب نقدیست، همون شیعه همونه. یعنی اگر کسی ما گفت ما یه شیعه داریم یه اسلام غلط داره میگه. شیعه همونهایی بودن که زمان پیغمبر خواستن اسلام تحقق پیدا بکنه. شیعه همون اسلامه. پس اگر امروز ما یه رفتاری به توی گروه یه هیئتی یه رفتاری به شما میبینیم که شعائر دین پیغمبر رو زیر پا میگذاره، اهداف دین پیغمبر رو نمیبینن، این شیعه نیست. شیعه نیست، شیعه همون اسلامه و همه شاخصهای اسلام به دوتا نیستن، یه حقیقته. هم گروهی بودن که اینجا ایستادن. من روایتی رو عرض بکنم آخر صحبت بنده، این روایت رو تقدیمتون بکنم، خیلی روایت زیباست. ببینید این که دارم عرض میکنم شیعه با اسلام، اسلام با شریعت، شیعه با شریعت همش یکیه، همش یکیه، هیچ حرف دیگه ای توش نمیشه در بود. ببینید روایت رو از جابر بن جوفی قال ابو جعفر بن بابر علیه السلام، حدیث مالی کیه؟ امام بابر علیه السلام. زمان امام بابر علیه السلام خب یه موجی درست شده بود، یه عده‌ای اومدن به سمت تشیع، بعد اسم شیعه رو داشتن اما حقیقت شیعه توشون پیدا نمیشد. امام رو میکنن به جابر، میگن یا جابر اگر شرفی من اتخذت تشیع ایهون بهم به نام اهل البیت. آقای جابر آیا فکر میکنی که یه کسی همینجور بگه من شیعه هستم به این معنا که اهل بیت رو دوست دارم؟ هم که اهل بیت دوست داری تو شیعه هستی؟ یکی اینجوری فکر کنه شیعه رو میشه معنی کرد؟ شیعه رو به شریعت پیغمبر معنی نکنه، شیعه رو پیغمبر برنگردونه، شیعه رو برگردونه به محبت و دوست داشتن اهل بیت. تبنده امام قسم جلاله میخوره، به خدا قسم، ما شیعتنا الا من تقلا و عطا برو. شیعه ما کسیست که تقوا داشته. عرض کردم عنوان ها چیزی درست نمی کنه برای ما، عنوان درست نمی کنه برای ما چیزی. حقیقت تقوا اگر در کسی هست آوری کنده نیست اسم شیعه رو برای بدنام رو کن. من تقلا و عطا و ماکار و عرفون، به خدا شیعه ما شناخته نمیشه کسی الا به تواضع و تخشع و اداء الامانه و کثرت ذکر الله و صام و صلات و البر بالوالدین و تعهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه و القارمین و الایتام و صدق الحدیث و تلاوت القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خل و کانو و امنا و اشاعر فی الاشیار. در این چی هاشو امام فرمودن آقا شیعه حب به اهل بیت معنی نکنید، شیعه یعنی شریعت مدار بودن، اینا همه شریعت خدا بود. یعنی چی آقا؟ شیعیان ما شناخته نمیشن مگر این که اهل تواضع هست، اهل خشوع هست، امانتدار هست، اهل کثرت ذکر و روزه و نماز هست، اهل نیکی به پدر و مادرشون هستن، نسبت به همسایه و اطرافیان خودشون اینا حواسشون هست، ملاحظه میکنن، دقت میکنن، ایتام رو، کسانی که مشکل مالی دارن، و صدق الحدیث آدمای راستگویی هستن، اهل تلاوت قرآنن، کسانی هستن که مردم از زبانشون راحتن، میش نمیزنن، اذیت نمیکنن. آقا یه کلمه و کانو امنا و اشاعر این فلاشیا، یعنی که تو خانواده گفتن آقا کی بهتر از همه است بگن این همونی که بگن چیه هست، یعنی عین دین پیغمبر بودن. چه یه عنوان نیست که ما برش داریم به چسبون رو پیشونی ها بگیم آقا شما شیعه هستیم، شیعه نیست، شیعه اینجوری شناخته میشه. حالا خیلی جالبه بوده جابر تا اینو میشنوه از امام این سوال برش پیش میاد، یا آقا اینجور که شما دارید میگید ما کسی پیدا نمی کنیم، ما خیلی کم شدیم، پس چی واقعی رو پیدا نمی کنیم، چه ادعایی زیاد داریم، چه شناسنامه زیاد داریم. قال جابر کمله رسول الله ما نعرف و عدن به هاز سفر، نمیتونیم بشناسیم کسی با این توی چند تا میمونه. فقال علی یا جابر، امام فرمودن لا تذهبن نده کلمه زاهد، آقای جابر ما که از این حقیقت کوتاه نمیایم که شیعه یعنی دین داری، شیعه یعنی دین پیغمبر رو ایستادن پاهاش، عمل کردن بهش. اگر هم کسی نیست ما تعریفمون سر جاشه، اونا باید خودشون رو برسونن، ما که این فیتره رو نمیدیم پایین که آقا بخواییم تعداد رو ببریم بالا، که ما حقیقت کار داریم. بعد امام میفرماد پس بر رجل ان یقول احب علی صلوات الله و تعالی الله فلا قال انی احب رسول الله و رسول الله خیر من علی، رسول الله خیر من علی. دقت کردیم؟ حضرت میفرمان اگر به یکی رسیدید شما منطقش این بود بابا من شیعه هستم چون علی بن ابی طالب دوست دارم، دیده آقا نمازاشو نمیخونه، روزهاشو گفتی در میون میگیره، بد اخلاق، مال مردم ها داره میخور، بعد هم میگه شیعه هستم، تو هیئت هم میاد سینه میزنه، بعد میکنه یه همچین آدمی رو دیدید ادعا میکنه که من حب به علی بن ابی طالب دارم، امام میفرمان اینجوری با صحبت بکنید، بهش بگید که شما امیرالمومنین بالاتر است به پیغمبر یا پیغمبر؟ خب حب پیغمبر لازم تر است یا حب امیرالمومنین؟ حب پیغمبر بالاتره دیگه. بعد اینجوری بهش بگید ثم و رسول الله خیر من علی ثم لا یتبع سیرته و لا یعمل بسنته. بعد این معنی میده شما بگید من حالا پیغمبر بالاتر از امیرالمومنینه، من پیغمبرم دوست دارم، وقت میشه دیگه دوست دارم اما به سیره او و شریعت رو عمل نکنی تو دروغگویی، تو دروغ داری میگی، این نیست. علی بن ابی طالب تشیع رو قبول نمیکنه. ببینید بیان امام باقر است ما نفعه حبه یا شیعه، ما نفعه حبه یا شیعه، به خدا این جور حب و محبت داشتن که شما یه حبی تو دلت میگی هست اما اهل رعایت شریعت نیستی، لاابالی هستی، شدی شریعت اصلا مهم نیست، برای دنبالش نمیگردی، بدان این چنین محبتی هیچ نفعی برات نخواهد داشت، هیچ نفعی برات نخواهد داشت. بعد امام ادامه میده قطعه آخرش رو ببینید فتح الله به تقوا دعاهای الهی میشه بکنید. فعملوا لما عند الله، ببینید چیزی که خدا گفته رو عمل کنید. عنوانا نندازید خودتونو، یه عنوان نیفتید یا ما شیعه هستم، نه، ببین عمل بکنید. لیس بین الله و بین احد قرابه، بین خدا و احدی هیچ خویشاوندی وجود نداره. بین ما اهل بیت و خدا هم خویشاوندی نیست، خویشاوندی نیست. حب العباد الى الله و اکرمهم علی اتقاهم، اونی که خدا بیش از همه دوست داره بر اساس درجه تقواتون، یعنی اگر خدا پیغمبرش هم دوست داره چون متقی است، چون اهل تقواست، چون دوستش میداره. اتقاهم لعب اعملهم به طاعت. یا جابر، ما یتقرب العبد الى الله تبارک و تعالی الا به طاعت. ببینیم، بدانه که هیچ کس به خدا امکان نداره نزدیک بشه مگر به طاعت شریعت خدا. شریعت راه نجاتش رو نمیسه. ما معنا با ما اهل بیت هم نیست براءت من النار، براءت از آتش جهنم با ما اهل بیت نیست. ولا علی الله لعد منکم حجه، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد ما هم دوستش داریم، ولی یه ماست ما دوستش بوده. هر کی عمل نکند آسی باشد در درگاه خود، فهو لنا عدو، و دشمنش هستیم. خود ما اولی کسی هستیم که اعلام دشمنی باشه. ریشه این نشه جز اسلام چیزی نیست. بعد بیا اینجا تو ذهنمون ببریم آقا نمیدونم ما یه اسلام داریم، اسلام یه شیعه داره، نمیدونم یه سنی داره، فرقه داره، ما یه فرقه این مثل بقیه فرقه ها. برگردیم شکلگیری تشیع رو شما نگاه بکنید، شیعه با بقیه مذاهب فرق میکنه، همشون بعدن پدیده اومدن، تو کج‌فهمی ها، بدفهمی ها، گزینشی برخورد کردن با شریعت خدا، ندیدن واقعیت ها، اینا اینجوری پدیده اومدن. سر تک تکش میشه صحبت کرد، اما شیعه نه، شیعه در زمان پیغمبر کنار پیغمبر اینجور کرد زدن پدیده اومده. ببینی اتفاق هست، این حدیثی که براتون گفتم آدرسش رو عرض بکنم، حدیث 22 از کتاب صفات و شیعه شیخ صدوق، حدیث 22 از کتاب صفات و شیعه از شیخ صدوق. شیخ صدوق علتی که این کتاب رو می نویسه خیلی جالبه، علتش اینه که در زمان شیخ صدوق خیلی علاقه به شیعه زیاد شد، خیلی آمدن شیعه می شدن. شیخ صدوق اول یه کتابی نویسه فضائل و شیعه، این هم خیلی قشنگه، آه شیعه چی درجه داره نزد خدا، هر کی این کتاب رو ببینه باید شیعه بشه. اما شیخ صدوق عالم زمان خودشه، میدونه اینو اگر بدون محتوا بده میتونه آسیب درست بکنه، فقط اسم به شیعه زیاد میشه. لذا کنار کتاب فضائل و شیعه کتاب صفات و شیعه نویسه، یعنی شیعه به اسم نیست، شیعه صفته، به صفته بشناسه. حالا میشه که معیار پیدا بکنیم ببینیم تشیعمون راستین هست یا نیست. خدای متعال به همه شما توفیق بده، به همه ما توفیق بده که انشالله در سایه شریعت الهی زندگی پر از موفقیت و با نشاطی رو داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.